الله الرحمن الرحيم. قال زيد توكل وإليه المصير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا مرد له وما له من دون الله من باب. إليه فتزدفع إليه يا أطريق خاطر عزیز فرزند مجاهد و متفکر اسلامی ما مرحوم دکتر خلیفی، این فرزند عزیز اسلام یا از خصوصیات فکری و دید اسلامی او باید بیان کنیم بیش از آن، مفصلتر از آن، دلیلتر از آن، رساتر از آن در کتابهایش تبدیل شده. یا مطلب تازهی در باره این شخصیت مجاهد و مهاجر و شهید ما نداریم. وقت هم کوتاه و از حال و مزاج هم نارسا. آیه‌ای که تلاوت کردم منش و روش و طریق و راه دکتر شریعتی را که از جهت شخصی که اثری که در جامعه ما به خصوص در نسل جوان ما گذاشته است بیان میکند. نمونه‌ای شخصیت و رسالت دکتر شریعتی از همین آیه. پس چه بهتر در این مرکز تحقیق و علم و سنگر مبارزه فکری و اجتماعی ما دانشگاه ما بپردازم به تبیین این آیه تا اونجا که فرصت و حال اجازه می‌دهد. ان الله لا یغیر ما بقوم. خداوند تغییر نمی دهد، دگرگون نمی کند. اون که به قومی، به مردمی وارد شده و به مردمی و وضع مردمی ایجاد کرده، نه در آن که تغییر بدهند اون چرا که به نفسیات و اخلاق و روحیات میخواد. این آیین فشرده با تعبیرات بسیار بلیغ و کوتاه یکی از مصائب بزرگ یا همه مصائب بزرگ اجتماعی را در بر دارد. جمله لابقانه با تعبیر ما که برای ابهام و با که برای انشاق و قوم که امت ملت است. ان الله لا یغیر ما بقوم، خداوند تغییر نمیدهد آنچه را که به قوم انشاق شده، ترکیبی است، زمینه شده، نه در آنکه خود آنچه را که دارند تغییر دهند، الا ان یغیروا ما بانفسهم. این دید اسلام است. در تحولات، تغییرات، حرکت صعودی، حرکت نزولی، انحطاط ها، ترقی ها، عبودیت ها، کمال ها، بردگی ها، آزادی ها، هر چه ما کتاب بخوانیم، تجربه کنیم، بیاندیشیم، احوال ملل و امم گذشته و حال را در بوته تجربه و در نظر و منظر و مطالعه خود قرار بدهیم، مطلب بیش از این نیست که تغییرات، تحولات چه به طرف آزادی و کمال و استقامت و سرفرازی و بهروزی و بهشت و برین، چه به طرف سقوط و انحطاط و دوزخ، از این اصل یا به قول شما جوانهایی که با فرمول عادت کرده اید، از این فرمول خارج نیست. زیربنای اجتماع بشر، حرکت بشر، تحولات انسان، انسان است. مسئله ایست بدیهی، جز برای کسانی که چشم خود را به هم بگذارند و با ذهن سر و کار داشته باشند، همه این مطلب را به خوبی درک می کنند. به منشأ همه مسائل خود انسان است. شرایط اجتماع، مسائل تدارکی، مسائل اقتصادی، همه اینها شرایط است، نه زیربنا و اصل، یا به اصطلاح علمی علت تامه. همین شرایط است و علت آخر و آخرین علت که مکمل شرایط و مرحله اثر و پدید آمدن معلوم خود انسان است. انسان با اون چی که با خود دارد، از افکار، نظریات، دید علمی، دید سیاسی و اخلاقیات، مجموع اینها ما به انفسهم است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. انسانی که بالفطره جویای کمال است و آزادی، انسانی که به حسب فطرت خدا دوست کمال دوست، انسانی که به حسب فطرت نفسی دارد که پیوسته مانند نفس مواد ناشایست را از خود رد می کند، بیرون می ریزد و هوای خالص را جذب می کند. و نفس و ما فضاها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. چنین انسانی بعد از آن که در میان مجتمعی جامعهی نظام اجتماعی واقع شد، آثار مجتمع، تعلیمات، تبلیغات، فرهنگ، اخلاقی که در اجتماع از یک دیگر منتقلند یا نسبت به یک دیگر فعالند، همه اینها این انسان را شکل می‌دهد. انسانی که هیچ سابقه ندارد جز سابقه الهی، جز سابقه فطرت، جز سابقه حق پرستی و خداخواهی، این انسانی که این چنین شکل می‌گیرد. به علاوه مسئله قدرت اختیار انسان که ممیز انسان است از همه موجودات دیگر و این امانتی خدایی که در ضمیر انسان به وظیفه گذارده شده، یعنی اختیار خیر و شر و اراده عمل به طرف خود یا خود. از مجموع فرد انسان‌هایی که در یک مجتمعی شکل می‌گیرند امتی تشکیل می‌شود، یا به اصطلاح قرآن قوم. ان الله لا يغير ما بقوم. و این امت است که می تواند سرنوشت خود را با یافتن اختیار و اراده تعیین کند و راه و روشی را که دارد پیش بگیرد. اگر در مجتمع ناسالم، مجتمع ظلم و فساد، فرهنگ منحط و منحرف قرار گرفت و خود را رها کرد، در جریان چنین حرکتی و چنین بستری خود به خود به طرف سقوط، به طرف بردگی و بندگی، خودفروشی و استعدادهای خود را نابود کردن و فانی کردن را پیش می رود و به عصد به عصد. بنابراین باز نکته دیگری که در این آیه هست که مسئله بحث‌انگیزی بین همه محققین قدیم و جدید و شرق و غرب، مسئله اختیار است که انسان تا چه حد مختار است، آیا مختار است یا مجبور است. در این آیه ملاحظه می کنید که یک قسمت راجع است به مشیت و اراده خدا با همون سنن که در جهان قرار داده، که جمله اول فاعل فعل خدا ان الله لا یغیر ما بقومه، و در جمله دوم حتی یعنی تا اینقدر تغییر نمی‌دهد و انسان در مسیری که خود و اجتماع او را ساخته می‌ماند یا در ضلالت و گمراهی پیش می‌رود تا اون حدی که یغیروا ما بانفسهم. اینجا فاعل انسان ها اقوام هست، مگر این که تا اون حدی که خودشون خود را تغییر بدهند. پس ملاحظه می کنید دو فاعل به نسبت با هم در یک مسیر، یکی اراده فائقه الهی که در سنن عالم و در جریان زندگی و دیگر قدرت اراده و تغییری که در خود انسان است. و این نظر قرآن است که هم جبر است به یک معنا، هم اختیار. نه جبر است نه اختیار، انسان است هم آهنگی با اراده خدا. اگر خود هم آهنگ شد، اراده خدا هم به همون سمت او را پیش می‌برد. بحثیت مفصل، نه موقعیتی نه جایی این بحث اینجا. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. فلسفه انقلابهای دنیا، انقلابهای انبیا و منشأ و منبع این انقلابات از انسان است. انبیا آگاهی دهنده اند، نبی یعنی شخص آگاه که خود آگاه است و دیگران را آگاه می کند. انبیا از ساختن انسان شروع می کند. انسانی که چشم گوش بسته تسلیم و محیط است، وقتی که آگاه شد، چشم باز کرد و نخست به خود متوجه شد و خود را تغییر داد، می تواند محیط و اجتماع و مسیر را تغییر بدهد. و کار همه انبیا همین بوده، تغییر انسانها، یعنی تنبیه انسانها برای تغییر خود و برای هوشیاری و آگاهی تا نخست در خود بیاندیشند و خود را متحول کنند و سپس جوامع یا جامعه را. همونطوری که گفتم هر چه بخواهیم تأمل کنیم، تفکر کنیم، بررسی کنیم، ریشه حوادث اجتماعی و تغییرات و تحولات و انقلابها را بررسی بکنیم، از این جمله قرآن نمیتوانیم خارج بدانیم. همین جمله حاوی همه مسائل اجتماعی، همین انقلاب خودمون رو در نظر میگیریم، ملتی که سالها، قرنها تسلیم یک نظامی بوده و اخلاق و روش و منش و روحیات و دید فکری خودش را در همین مسیر میدیده، در نظام سلطنتی شاهنشاهی تا چندین سال پیش اکثریت مردم یک عده محدود و معدودی این نظام را یک نظام ثابت و بلکه گاهی طبقه دین هم به اون میدادن، میگفتن از سلطانه زلل یا فی عرضه و هر زلل شیطان را به زلل الله منصوب میکردن و اراده او اراده حاکم بود، تعلیمات او، روش کار او نمونه بود. حتی چگونگی سخن گفتن سلاطین و اعمال اونها برای اکثریت از مردم یک الگویی بود که دین و اخلاق و همه چیز را مردم منطبق با او می کردند. این مردمی بودند محکوم و غیر متغیر و خداوند هم سالها در سرنوشتشون تغییری نداد. سپس می بینیم دنیای تحولاتی مسائلی در دنیا مطرح شد، به تدریج مکتبه هایی پیش آمد و دیده هایی باز شد و یک مسائل جدیدی در دنیا مطرح شد و این افکار و عقاید در همه ملل تأثیر و تأثیر داشت و ما هم در بین دیگر ملل. ولی سرگردان بین مکتبهای شرق و غرب، راهی به طرف یمین، راهی به طرف شمال، و نتیجتاً این که حرکت به خواست رژیم حاکم و در این میان بود که شخصیت‌هایی توانستند اسلام را که دین الهی و دین همین مردم و همین ملت و ملت‌های خاورمیانه است اونطوری که بود بشناسانند و در میان گمراهی‌های چپ و راست راه مستقیم را بیابند. مرحوم دکتر شریعتی خود نمونه ای بود هم از جهت شخصیت و هم از جهت کار و فکر و نوشتن و گفتن از همین تغییر. از زمان جوانی و دوره‌های دبیرستانی مرحوم دکتر شریعتی از دور و نزدیک آشنایی کم و بیش با او داشتم. او هم در همین اجتماع بود، در میان همین مردم بود، در زیر سایه شوم همین رژیم بود، ولی این امتیاز رو داشت که نخست به تغییر خود پرداخت، در همه مسائل شک کرد و در همه مسائل تردید کرد، در نظام اجتماعی، در مکتبهایی که وارد می شد در کشور ما و طرفداران برای خود داشت و نشریاتی برای خود داشت، در وضع نظام دینی، در معتقدات دینی، در همه چیز شک کرد. شک اولین مرحله تغییر است. انسانی که شک نکند به یقین نمیرسد، یا مبتلا به یک عقاید و آراء سنتی و تقلیدی تا آخر عمر و یا بی تفاوتی در تمام عمر. کسی آمد خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، عرض کرد یا ابن رسول الله هلاک شد، من شهید کردم، هلاک شدم. امام فرمود برای چی هلاک شدی؟ حالا اگر این چنین آدمی میامد پیش امثال ما دستور میدادیم کاسه و کوزش نجسته و از در بیرونش میکردیم. خب یا ابن رسول الله، من در وجود خدا شک کردم. امام به جایی که تکفیرش کند براند، این روش و منش بزرگان ما بود، فرمود نه، هلاک نشدی. الله اکبر، هذا هو اول اليقین. این اول حرکت یقینی خود، اون دینی، اون خدایی که تو میشناختی و خدای تخیلی بود، ذهن تو ساخته بود، بتی بود که اسمش تو خدا گذاشتی، معلول فکر تو بود و متأثر از ذهنیات تو بود، نه کمال مطلق و خدای زمین و آسمان و خدای حکیم و علیم و قدیر و قادر مطلق و اراده مطلق. اونهایی که در خدا شک می کنند و دچار تردید دینی می شوند و دنبال مکتبهای دیگر می روند، این خدایی رو ترک می کنند که محصول و معلول ذهنی اونها نمافق ذهن محدود انسانها. امام فرمود این شک تو بزرگترین مسئله است، برای اینکه اون خدایی که بت ذهنی تو بود و ساخته بودی و آلت دست تو بود و او رو به هر طرف میگرداندی و محکوم اراده تو بود، او رو شک کردی. لا اله و حالا باید در این شک نمانی و پیش بری. و در اینجاست که یک عده ای از جوانهای ما شک می کنند ولی دنبال تحقیق نیستند و همونجا می مانند. اون که خدای تخیلی دارد عمری به همون خدایی که می خواهد وسیله زندگی و شفای بیماری های خود و وسیله علاج و جای دکتر و طبیب و کار و عمل و کوشش و همه چیز او رو پر کند، این خدای تخیلی، اون همون بتیست که در ذهن او ساخته شده. اون کسی که شک می کند در شک می ماند، یک انسانیست که دچار ضعف فکری و قدرت فکری ندارد که از این شک نجات بده از خود را. این اولین حرکت فکری در انسان که شک بکند و در پی شک دنبال تحقیق برود حتی به یقین برسد. خاصیت و خصوصیت مرحوم دکتر شریعتی از آغاز جوانی و دوره دبیرستانی همین روح شکاکی بود. در همه چی شک کرد، در دینش هم شک کرد، در دینی که در بین مردم معمول است، در اسلامی که نفس شده است و دست به دست و حرفه به حرفه و سنف به سنف اسلام رو وسیله سنف و حرفه و دکان و زندگی و مرید قرار دادن. البته در این یک جوان هوشمند تحصیل کرده باید شک بکند، در شک نمان، دنبال تحقیق را، کتاب خواند، تفسر کرد، اندیشی، هجرت کرد، با مردم دنیا و مکتبهای مختلف آشنا شد، به تدریج آفاق ذهنش باز شد و اون که باید بداند از یک اسلام متحرک انقلابی دریافت و به کشور خود برگرد. این تغییر و تحول روحی بود که در اکثر جوانهای ما هست، ولی همه دکتر شریعتی نیستند که با تحقیق از شک و تردید بیرون بیایند. بعد مهمترین اثر او این بود که در دوره اختناق، در دوره فشار، در دوره‌ای که اسلام زنده گفتنش از نظر دستگاه بزرگترین جرم بود، شروع کرد جوانها رو جلب کردن و اونها رو تغییر دادن. اونهایی که مجذوب و مرعوب مکتب ها بودن، این رعب و جذبه رو از اونها گرفت تا اهل تحقیق باشن، تا بیاندیشن. جوانهایی رو تغییر داد چنانکه میبینیم، ولی در تمام زندگی و تا پایان عمرش میگفت من خالی از اشتباه نیستم. بارها که با هم بودیم میگفت اگر اشتباه میکنم شما بیان کنید، بحث کنید، من از اشتباه بیرون بیام. این خصوصیتش بود. این یکی از مزایای انسان است که دائما احتمال بدهد اشتباه میکند و در پی رفع اشتباه است باشد. و بشر الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. مردمی که راه یافتن، حرکت میکنن، دارای عقل اندیشمند و اندیشنده هستن. کیان؟ اونهایی که گوش میدن با گوش باز سخن میشنون و این سخنها رو در دار و تجزیه ذهنشون تجزیه و تحلیل میکنن و اون که بهتر است، نیکتر است، عقلانی تر است میگیرن و اون که زائد است، اون که باطل است بیرون میریزن. این سر تکامل یک انسان که به خلاف ما مردم که این عیب در همه ما هست که نه یا گوش شنوا نداریم، یک مطلبی رو وقتی پذیرفتیم حاضر نیستیم تجزیه و تحلیل صحیح بکنیم و از احسن تبعیت کنیم، یا اصلا حاضر نیستیم که دنبال احسن برویم تبعیت کنیم. در همین وضع اجتماعی ما میبینیم دائما انتقاد از این بدگویی، از اون بدگویی، از به این دنبال این نقزدن، دنبال اون نقزدن، ولی گوش دادن و مسئله مطلب احسن رو پذیرفتن کمتر. یعنی ما جنبه منفی شمش میگیریم، یا قول احسن رو میگیریم، قول اصلع رو میگیریم. اگر برای یک نفری بخواییم توصیف بکنیم، این قسمتی که قسمت ضعف این شخصه، قسمت نقطه سیاه این آدم، اون رو بزرگش میکنیم، ولی نقطه خیرش رو میپوشانیم. و این یکی از ایده‌های اجتماعی و اخلاقی ما که بعد از این انقلاب به خصوص می‌بینیم که بسیار رشد کرده و شاید دست‌هایی هم در کاره، فلان شخص، فلان وزیر، فلان معلم، کی می‌گویند دارای این عیبه. خیلی خوب، دارای این عیب هست. آیا می‌گویند دارای حسنی هم هست یا نه؟ نه، همون عیب رو روش انگشت می‌زنیم. وقتی هم می‌خوایم بحث کنیم، نقطه ضعف بحث کننده رو می‌گیریم، نه اون نقطه حسنش رو، حیات تا به اون احسنه. ولی اون مردمی که همیشه در حرکتن، پیش رفتن و مستبشرن به آینده روشن، اونهایی هستن که قرآن میگوید بشر الذین یستمعون القول، گوش شنوا دارن، اول گوشن بعد زبان، نه اول بگن بعد گوش باشن. گوش میدهن، تأمل میکنن، مطلب رو جذب میکنن با عقل فکری، نه عقل اکتسابی محضی، نه عقل فرمولی. چون مسائل زندگی رو دخترها، فرزندان، خواهرها، برادرها با فرمول نمیشه حل کرد. دانشگاهی های ما و طلبه های ما همش دچار فرمول هم و اون حصولی که به اونها دادن. مسائل اجتماعی، مسائل انسانی، مسائل زندگی، حیات، همه رو میخوام به اون فرمول حل کنن و همیشه هم بامانده هست. و این درست نیست. علم به جای خود، علم تا اینجا نافع است که وسیله حرکت و تکامل باشد، نه انسان رو در محدوده خود نگه دارد و نه یک چراغ ضعیفی باشد در مقابل فضای بی پایان که همه جا رو برای انسان بپوشاند. این جوانهای چپگرای ما هر چی بحث میکنیم که چهار تا فرمول میذارن جلو آدم، انسان رو میخوان با او حل کنن، اجتماع رو با او، حرکت انبیا رو با او، وحی رو با او، خدا رو با او، زندگی رو با او، مبدع رو با او، همه چیز رو با او، با چهار فرمول. یک کلید سه شاخه ای که به هر جا باید بخوره، حضاد و تز و سنتز و آنتیته سوار کد مثلا. و یه بدبختیه برای انسان. ما دینی هم همینطور چند جمله ای که از آیه ای، از قرآن، از یه منبری که خودش معلوم نیست چقدر از دینی داره یاد گرفتیم، همه رو دیگه تکذیب میکنیم. تا که ما باید هوشیار بشیم و بشر الذین، هر انسان یه حرف حسابی داره، هر گوینده ای چون از فطرت و عقل، گرچه عقل محدود بحث حرفی داره، ما باید حرفاشو بگیم. یستمعون القول، گوش بدی و بسنجی و در معرض عقل، عقل فطری، نه عقل مکتبی، نه عقل فرمولی قرار بدی، بعد اون که مطابق فطرت و حق و موازینی که داریم وقتی که شهید در آمد احسن بود، حسن بود و احسن بود، اون رو دریابیم و زمینه فکر و روح و تغذیه کمال خودمون بکنیم، خوشحالش رو بریزیم بیرون. فیت تبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله، اینها هستند که راه میابند، متوقف نمیشن. مثل فلان تاب مکتب که گاهی اگر در مکتبش شک بشه سقوط میکنه. در زندان گاهی به ما حاضر نبودن بحث کنن، بعضی از زندانیان ما، دوستان ما، فرزندان مخلصی هم بودن، گفتم خب چرا بحث میکنی نشستیم؟ هر دن که در مقابل این رژیم هستیم، خب بگمی ما راست میدیم، شما راست میدیم. اگر بخوایم هی داد از وحدت میزنیم، وحدت مثل ازدواج زن و مرد نیست که بیان بنشینیم بگیم انکه هم بگه قبل کن. وحدت باید وحدت فکر باشه، وحدت دید باشه. خب بیان دیدونی رو یکی کنیم. حاضر نمی شدن. بعد می پرسیدیم چرا؟ بعضی هایی که صادق تر بودن می گفتن اگر اینها بحث بکنن، شک کنن، چون به اون حقیقت نمی رسن، در این مکتبی هم که مبارزه کردن، شک کردن، سقوط میکنن. چون که دیدیم یا خود فروسته دستگاه میشدن یا سقوط در هروئین و مشروب و عرق و هرزگی و ببرو. اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. مرحوم دکتر شریعتی این خصیصه را داشت، دائما گوش میداد، دائما فکر میکرد و مطلب رو اون که احسن بود از هر مکتبی میگرفت، از مکتب چپ، از مکتب راست، از مکتب اسلام، از حتی خودش گاهی به من میگفت من از یک جمله‌ای که در یک کتاب معمولی، معمولی دینی که به چشم مردم نمیاد مطلب دریافت میکنم، و بعد اون احسنش رو جذب میکرد و همیشه هم معترض بود که من ممکن است اشتباه کنم. این منتهای خصلت یک انسان متعالی. و چقدر ظلم میکردن مخالفین که میگفتن او حاضر نیست بحث کند، چنین است، چنان است، کتاب رو مینوشت، این همه بحث میکرد و میگفت جواب بدید، بگویید، بحث کنید، اشتباه ما رو بیان کنید. این مکتب مکتبی است که ملتی رو میتوانه تغییر بده، همونطوری که گروه گروه جوانهای ما رو از کاخ جوانها به حسینیه ارشاد کشید. کاخ جوانهایی که ساخته شده بود برای همین که ملت رو مسخ کنه، تغییر بده به طرف انحطاط. دختر و پسر ما رو که یه آلت بلا اراده‌ای برای مصرف و برای استبداد و استعمار باشن، چشم و گوش بسته، فقط یه حیوان دوپای غریزی. اون نخست وزیر معدوم ملعون در یکی از مصاحبه‌هاش یادم هست که او گفته بود این کاخ جوانهایی که ساخته شده، دختر و پسر که به اونجا میان، هنوز روشون به هم باز نیست که خوب به هم معاشرت کنن. متوجه هستی چی میخواست بگه؟ گفته بود نه، کم کم ما اینا رو درست میکنیم، در صدد هستیم. این تغییر زیربنایی بود، این اصل مطلب مکتب دکتر شریعتی بود و خدایش رحمت کند که این رسالت رو به خوبی انجام داد. خب در این بین ما میدونیم استعمار از همین میترسید، از همین آگاهی، از همین تغییر نفوس، تغییر فکر، تغییر اخلاق. این برخلاف مسیر استعمار و استبداد عامل و مزدور داخلی بود. به هر صورت میشودید، هر روز در یه گوشه شهر میدیدیم یه بساطی و یه معرکه‌ای علیه دکتر شریعتی. خب ما چه خبره؟ برید با او بحث کنید، صحبت کنید، ببینید مطلبش رو از در مقابلش جواب بدید. گاهی هم یه جمله از کتابش گرفته میشد و سر صدا در همون مجامع و مجالسی که میدانیم که سواس گرداننده اونها بود، حالا یا آشکارا یا نهانی. و همین تغییر نفسی که در یک فرد متفکر محقق ما و جوان آزاده ما پیش آمد و مردمی را تغییر داد، زیر بنایی شد برای این انقلاب بزرگ ما. ما نمیگوییم دیگران سهم نداشتن، همه سهم داشتن، یعنی قبل از این انقلاب اونهایی که صاحب فکر و اندیشه بودن، زمینه فکری ساختن، اسلام را این طوری که اسلام پیامبر، علی، ائمه، ابازرها، حسینها بود به مردم نشان دادن و رهبری بزرگ و قاطع ما حضرت آیت الله العظما خمینی با اون رهبریت قاطع این انقلاب رو به ثمر رساند با این زیربناها. امروز هم بر شما جوانها، بر شما فرزندان انقلاب اسلامی، بر شما فرزندانی که مسئول امروز این کشور بلکه ملت‌های محروم خاورمیانه و دنیا هستید، بار مسئولیت‌ها اکنون و برای آینده به دوش شما همین است که با کمال تفاهم و تحقیق و تبیین هدفهای اسلام رو بشناسید و تفرق اندازها و دسیس بازها و کسانی که میخواهند با یک جمله، با یک کلمه بین این گروه مسلمان، این گروه مسلمان تفرق بیاندازند، از هر گروهی یک نفر، دو نفر اندیشمند با هم بنشینند، مسائل رو با هم حل کنند و راه نفوذ استعمار و استبداد زخم خورده رو به شدت ببندن. این هم وظیفه شما. آخرین ملاقاتی که من با مرحوم دکتر شریعتی داشتم اون وقتی بود که او تازه از زندان بیرون آمده بود، شبی بود که تا نیمه شب و بعد از نیمه شب با او بودیم و اون روح خلوص و دریافت احسن چنان در او دیدم که این خاطره هیچ وقت از نظر من محو نمی شود. وقتی صحبت می کردم با تمام حواس و گوش و چشم و فکر متوجه جمله های من و می گرفت و بعد به من بر می گردم با یه توضیح بهتر و با یه تبیین بالاتر. یادم می آید که آخرین مسئله ای که بعد از نیمه شبی مطرح شد تفسیر سوره قدر بود و مسئله لیلة القدر. من یک جمله ای گفتم و دیدم اون شروع کرد بحث دادن که من اونقدر جذب کرد که ساعتی از شب گذشت و بعد من از اون جدا شدم. اون به طرف تقدیر لیلة القدرش رفت، من هم به طرف تفسیر. من به زندان رفتم و سعادت شهادت رو با این که زمینش فراهم بود و از آثارش می دیدم نداشتم، شاید هم خواست خدا نبود. او هم هجرت کرد و در مسیر شهادتش پیش رفت. خداوند این شخصیت بزرگ را و آثارش برای ما و برای جوانها همیشه، آثار این شخصیت، کتابهای او، نظریات او را زنده تر بدارد و بر شماست که در اطراف مطالب او، مسائل او بحث کنید، بیندیشید و شما موفق باشید و این انقلاب همونطوری که گفتم بر عهده شما. من آخر مرز هستم و شما در بین راه هستید و حرکت میکنید. خداوند همه شما را حفظ کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.